موضوع رو نمیتونیم سیاسی بکنیم. اما در رابطه با مسئله خیلی جالبی که هم جناب عالی آقای شریفی بحث کردین، هم دوستمون در حوزه انارستان و سایر دوستانم هست، در رابطه با این که مردم چرا به شبکه‌های اجتماعی یا فلان موضوع توجه میکنن یا به فلان موضوع توجه نمیکنن، باورتون میشه این جواب علمی داره؟ این جواب داره، جوابش هم پیدا شده. مؤسسه هست به اسم مؤسسه گالوب، یک مؤسسه تحقیقاتیه. این مؤسسه بزرگترین مؤسسه در رابطه با افکار سنجی روانشناسی مدیریتی نظریه های علمی رو داره تحقیق میکنه، اطلاعاتشو میده بیرون و همه دارن ازش استفاده میکنن. این مؤسسه میاد یک کار خیلی خوب انجام میده، میاد میگه که همیشه میگه شاخصه های یک رهبر یا یک رفرنس چیا باید باشن. همه میگفتیم رهبر باید این باشه این باشه این باشه، اما مؤسسه گالوب یه تحقیق جالبتری انجام میده. چیه؟ به جای اینکه روی رهبرها کار کنه، روی پیروها کار میکنه. میگه چرا مردم از یک رهبر یا از یک رفرنس یا یک منبع پیروی میکنن، از یک منبع دیگر پیروی نمیکنن؟ درست آقای دکتر؟ مثلا برفرض به فلان شبکه یا به فلان سخنگو یا به فلان موضوع توجه میکنند اما به موضوعی دیگه توجه نمیکنند. جوابش چهار تاست. یک، میگه مردم از کسانی پیروی میکنند که بهشون اعتماد داشته باشند. تراست. اعتماد کپسول نیست که، اعتماد در گذر زمان به وجود میاد. وقتی از یکی از من میپرسه که آقای دکتر ورمزیاری ما چی کار کنیم اعتماد به وجود بیاد، میگم اعتماد یعنی قدم اول ارتباطات، صداقت در ارتباطات. اگر شما در گفتارتون و رفتارتون اعتماد صداقت داشته باشین، راستی داشته باشین، مردم هم به شما اعتماد میکنه. خیلی ساده است، نیازی نیست شما خودتون رو به این ور اون ور بکنین. دوم، ثبات، استبیلیتی. ببینین، نمیشه ما یک لحظه در رابطه با یک موضوع صحبت کنیم فردا نقضش کنیم. ما باید یک ثباتی داشته باشیم. در هر پدیده و رویکردی یک ثباتی لازمه. شما نمیتونین یک رفرنس رو امروز تایید فردا ردش کنیم. شدنی نیست، مردم بهتون توجه نکنند که. مطلب بعدی دلسوزیه. ما ببینین، مردم رهبرانی یا رفرنس هایی رو قبول میکنن که باهاشون دلسوزی باشه، احساس همگامی بکنه. وقتی که یکی میاد میگه که من میدانم که مردمان من میمیرن و وظیفه من هست که باید این کار رو بکنم، از این که نمیتونم احساس عذاب وجدان میکنم، این آدم قابل احترامه، داره میفهمه. همین که یکی بفهمه برای ما کافیه. به خدا فهم یک چیز گران قیمتیه. و مسئله نهایی هوب، امیده. یک منبع، یک رهبر باید امید بده، یک رسانه باید امید بده. یک رسانه نباید جو رو خراب کنه. ببینی سازمان بهداشت جهانی زمانی که کووید رو در رابطه با کووید صحبت میکرد، همین الان تو شبکه هاش هم میتونیم برین نگاه کنین، گفت یک چیزی سرعت انتشارش از کووید بیشتر. آی دکتر فکر میکنین چیه؟
شایعه.
آفرین. ترس از کووید. شایعه سرعتش بیشتره. رسانه میتونه خیلی هم شایعه رو ببره بالا، هم شایعه رو کاملا منتفی کنه. منتها باید این رویکرد رو داشته باشه. همونطور که آی دکتر میگه، ما یه برنامه‌ای رو ضبط میکردیم بعد خبر قبل خبر. خب اون زمان این رویکرد وجود داشت، الان این رویکرد رفته. این یه مطلب. یه مطلب جالبم به شما بگم، تحقیقاتی که صورت گرفته در کل دنیا در حوزه ارتباطات. یادی بکنم از استاد ارجمند خودم آقای دکتر دماری، بهزاد دماری، هر کجا هست وجودش به سلامت
انشاءالله.
یه کتاب بسیار جالبی نوشته به اسم ادوکیسی یا حمایت طلبی. ببینیم ما نیاز داریم از حوزه سلامت، از پزشکان، از پرستاران، از تصمیم‌های درست حمایت بشه. و رسانه یک مگا ادوکیتوره. یعنی یک حمایت طلب بزرگه، منتها در اون جهت. و در نهایت دو تا موضوع خیلی مهمه. یک، ما بیاییم بحث خبر رو از بحث آگاهی بخشی جدا کنیم. رسانه میتونه هم به شکل خبری باشه هم به شکل آگاهی بخش باشه، اما رفرنس یا منبع کسب اطلاعات نیست. منابع قابل اطلاع از یک جاهای دیگه، مثل سایت سازمان جهانی بهداشت، مثل CDC، مثل سایت وزارت بهداشت، مثل سایت دانشگاه ها، مثل سایت نظام پزشکی، مثل سایت انجمن پزشکان عمومی، یعنی یک مراجع، مثل سایت مؤسسه کاکری. منابع یعنی اطلاعات دانش تایید شده علمی، تایید شده علمی، نه تایید شده من، نه تایید شده یه آقای دکتر فلانی، نه، یک منبع علمی و خیلی هم کمک کننده.
بسیار. آقای دکتر جمالی، آقای دکتر میرزایی، 2 دقیقه زمان داریم، این 2 دقیقه خدمت شما باشیم با توجه به بحثی که مطرح شد و اینکه این مشارکت اجتماعی رو چگونه میشه بالا برد در رعایت پروتکل ها. اینکه ما حالا یه بحثی هم وجود داره، من نمیخوام ورود بکنم چون خیلی نمیدانم در موردش، اینکه ما امروز اعلام میکنیم که مثلا فلان استان ما مثلا 15% کاهش پروتکل، رعایت پروتکل داشته. این عدده رو من نمیدونم چه شکلی به دست میارن دوستان، ولی این مسئله که مشارکت رو باید در این ماجرا بالا ببریم خیلی نکته مهمیه.
بله، خواهش میکنم. همونطور که آقای دکتر ورمرزی فرمودن، وقتی که یک رهبر رو مردم به عنوان رفرنس قبول میکنن، وقتی که از جنس خودشون باشه، وقتی که صدای اونا باشه، وقتی هستش که درد اونا رو فریاد بزنه، وقتی هست که به جای اونا مطالبه گری کنه، و وقتی که ما بحث های رسانه ایمون گاهی اوقات به خاطر یه سری معذوریت هایی و یه سری محدودیت هایی سکوت در مقابلش قرار میگیره، خب مردم از جنس خودشون نمیبینن رسانه رو. اگر رسانه بیاد به مشکلات و معضلاتی که الان مردم دارن در دوره کرونا، مشکلات معیشتیشون، وضعیت درآمد خانواده، وضعیت افسردگی هایی که ناشی از کرونا هست، بچه هایی که دیگه نمیتونن با دوستاشون بازی کنن، نمیتونن تجربه حضور در مدرسه و اون شادی های زنگ های تفریح رو داشته باشن، وقتی بیاد به اینها به پردازه، مثل یک پدری میشه که حتی اگر بچه‌ش رو دعوا هم بکنه باز به حرفش اعتماد داره، و اون وقت هستش که بچه حرف پدر رو گوش میکنه. اگر رسانه رو مردم از جنس خودشون پیدا بکنن، ببینن داره دردشون رو میگه، میتونه مطرح بکنه با مسئولین که چرا واکسن رو از اوائل که پزشکان و متخصصین هم میگفتن به فکرش باشین، مسئولین میگفتن واکسن یه فریبه یا یه دروغه یا حقیقت نداره، بیاره اون مسئول رو در موردش نظرف بزنه که چرا اون موقع پیگیر نشدی، بیاد در مورد داروها اون کسی رو که گفت دارو فلان دارو مؤثره و حالا فهمیدیم که مؤثر نیست، بیاد توضیح بده، میگه آها صدای منه این رسانه.
یعنی اقناع افکار عمومی، سادش میشه این،
و اینکه از جنس خودشون باشه.
و به زعم شما چقدر در قانع کردن افکار عمومی امروز موفق بودیم در حوزه کووید 19؟
خب نمیتونیم بگیم موفق نبودیم، موفق بودیم، اما میتونستیم خیلی بیشتر از این باشیم.
موفق تر باشیم. آقای دکتر میگونی، شما نظرتون چیه؟
من به نظرم عملکرد رسانه توی این یک سال خوب بوده، ولی همونطور که آقای دکتر گفتن میتونست جاهایی بهتر باشه. یعنی اون زمانایی که موج کرونا پایین اومد، خیلی رو مثلا اخبار مثبت، اگر شرایط رو ببینیم که این اخبار مثبت سبب کاهش رعایت پروتکل ها میشه، خیلی دیگه نباید روی اونها مانور داد، در حد خبر باشه. و زمانهایی که مثلا الان داریم به پیک نزدیک میشیم، آگاهی رسانی بیشتر باشه و به صورت در کل به نظرم عملکرد رسانه خوب بوده توی این یک سال. شاید بیشترین انتقاد به مسئولین بهداشتی و همینطور به یک گروه خاصی که این پروتکل ها رو رعایت نکردن و سبب ادامه انتقال بیماری شدن، بیشترین انتقاد به اونا وارد.
خیلی متشکرم. آقای خواجه، نظر پایانی شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. عرض میکنم که من حالا چقدر میتونم صحبت کنم؟
میکنم 1 دقیقه.
یه دقیقه.
آره.
من یه کلمه ای و یه دقیقه بخوام بگم، ببینید خیلی نمیشه ساده، باز تاکید میکنم تو همون حرف قبلی، سهل‌انگارانه و ساده نسبت به هم عملکرد رسانه هم کار رسانه‌ای نظر داد. ببینید در برابر توهم توطئه، توهم صلح وجود داره و توهم آرامش که ما خیلی هم دچارش میشیم و باعث میشه که این توهم صلح و آرامش باعث خیلی از فجایع میشه که جنایتکار بتونه کارش راحت انجام بده. موضوع کرونا یک موضوع پزشکی نبوده که ما فقط پزشکی زدگی بشه و با نگاه پزشکی صرف بهش نگاه بشه، این موضوع سیاسی هست، سیاسیش نمی‌کنن.
آقای دکتر ورمزیاری به شدت معتقد بودند که کووید 19 رو نباید سیاسیش کرد.
اشتباه می‌کنن به نظر من، چون ما می‌بینیم تبعات سیاسی کرونا رو. وقتی یه سلبریتی از دنیا میره، وقتی مثلا فرض کنید مسئولی یه ورزشکاری مثلا علی انصاریان عزیز از دنیا میره، چقدر بهره برداری سیاسی از این میشه؟
من در مورد این ماجرا صحبت کردم با آقای دکتر، با آقایان دکتر، و اتفاقا همگی متفق القول بودن چون سیاسی شد این اتفاق افتاد.
بله، کسی اینو سیاسی میکنه. ببینید نکته همینه، نکته اینه که مسئله کرونا ابعاد سیاسی داره. مثلا خرید واکسن، خرید واکسن خود به خود ابعاد سیاسی داره، به جهت هم فروشندگان واکسن هم خریداران واکسن به مسئله سیاسی این ماجرا توجه میکنن.
آقای دکتر 30 ثانیه شما. متشکرم آقای خواجه. آقای دکتر ورمزیاری شما 30 ثانیه جواب بدین، ممنون میشم.
من خیلی خوشحالم که اینجا میتونیم راحت با هم صحبت کنیم بدون اینکه خود سانسوری و خود فیلتری داشته باشیم.
یه مقدار دیر شد فقط این صحبت. آره.
فقط یه جمله بگم. ببینین هر مسئله همه ابعاد داره، اما قسمت عمده مسئله چیه؟ ببینین ما میاییم یک موضوعی رو داریم نگاه میکنیم، آیا این موضوع کدوم بودش بیشتر مسئله است؟ بود حیات آدمی مسئله است یا بود سیاستون؟ بابا مسئله جون آدم هاست. مسئله این نیست که فلان کسک در حال فروختن یا نفروختن نیست. الان یک موضوع اثبات شده ای هست که راه حلی داره که دیگرون دارن به کار میگیرن و جان انسان هاشون رو نجات میدن.
من میگم اصلا در مسئله کرونا تقریبا هیچ گزاره قطعی علمی اثبات شده ای ما نگرفتیم. همه گزاره ها بعد از مدت خیلی کوتاهی توسط همون مراجع علمی تکذیب شدن و فقط بهره برداری های اقتصادی و سیاسی ازش اتفاق افتاده. و این مثال
آقای دکتر خاجش، آقای خاجش شما پزشکین؟
من پزشک نیستم ولی فعال حوزه
هر سه بزرگوار متخصص مهمان من در استودیو، آقای دکتر میگونی، آقای دکتر جمال میرزایی و آقای دکتر ورمزیاری، سر تکان میدن به نشانه نفی. و اجازه بدید که من در واقع صحبت دوستان رو به عنوان متخصصان حوزه بیماری و سلامت بپذیرم و
شما مختصید که هر سخنی رو بپذیرید.
آره،
من نظر خودم رو عرض میکنم.
بله، من اتفاقا یه چیزی رو گفتم.
من میتونم نظر بدم اگر حتی پزشک نباشم.
من جسارتا موافق نیستم، این رو واگذار میکنم به پزشکان. آی دکتر واقعا وقتمون تموم شده.
فقط یک جمله
بفرمایید.
ببینین هر کسی میتواند نظری را بدهد و آن نظر برای خودش بسیار محترم باشد، اما عقل سالم حکم میکند که خرد جمعی بر خرد فرعی میچربد.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر ورمزیاری، ممنونم آقای دکتر میگونی، متشکرم آقای دکتر میرزایی، سپاسگزارم آقای خواجه. شب همه شما مردم بخیر. خداحافظ.
آنچه شنیدید برنامه انعکاس بود. انعکاس را از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید.
روزگار دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
با توجه به دغدغه و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تأکید بر مجهز شدن در جنگ رسانه‌ای علیه دشمن و شناخت درست و دقیق ابزارهای رسانه‌ای، رادیو گفتگو اقدام به تهیه و گردآوری جزوه آشنایی با تکنیک‌های جنگ رسانه‌ای کرده. این شبکه رادیویی باور داره که حضور در رسانه‌های مختلف سمعی و بصری، شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی اگر با علم و دانش و آگاهی همراه نباشه، میتونه لطمات جبران ناپذیری رو به مخاطبان و کاربرانی که از فضای مجازی استفاده میکنن به وجود بیاره. جزوه شماره یک آشنایی با تکنیک‌های رسانه‌ای به قلم دکتر محمود کبیری یگانه و دکتر معصومه نصیری، یکی از اقدامات آموزشی رادیو گفتگو جهت ارتقاء سطح دانش و آگاهی شما در این زمینه هاست. علاقمندان می توانند برای دریافت این مجموعه به سایت شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir مراجعه نمایند.
نمی خواهی ز سرگیری سر پس زانو چو غم خاران بنشستی به دنیای فراموشی دل بستی به دنیای فراموشی دل بستی وقتی شوری در دل ای همرازم خوش آوازم با یاد تو در پروازم با ساز تو در هر زمان دم سازم با ساز تو در هر زمان دم سازم تو ای چنگی چه به تنگی به زن آوری تو ای چنگی چه دل تنگی به زن آهنگی بیا بگر از این رنج و از این دل تنگی خم باده به جوش آمد چرا خاموشی جهانی در فروش آمد چرا خاموشی چمن خورم شده سبوی گل پرد نی شب نشده فکر میانی آگاه اگر خواهی که دل تکی از من کنی دلی خورم کنی شور و شری برپا کن مگر مدروشی مگر در خوابی شب مهتابی فکر میومی نکن سبویی بشکن و هنگامی برما چرا جام محبت را بشکستی نمیخوایی ز سرگیری سرمستی پس زانو چو غم خاران بنشستی به دنیای فراموشی دل بستی به دنیای فراموشی دل بستی وقتی شوری در دل نکن ای همرازم خوش آوازم با یاد تو در پروازم با ساز تو در هر زمان دم سازم 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 با ساز تو در هر زمان دم سازم
گفتم گفت عنوان میان برنامه است که دعوت میکنم با آن همراه باشید حق الناس موضوع این برنامه است
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده
گفتم
گفتم که اشتباه کردم
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما
یه دقیقه حرف من گوش کنید یه دقیقه گوش کنید من چی میگم
گفتم الستو بربکم گفت بلا قالو بلا گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت
ما حق و ناس رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم. یا خیلی از اوقات من میبینم برای بعضی از مسائل مثلا مستحبی، یعنی طرف وایساده حالا ایام محرم غذای نذری بگیره، بعد تو این غذای نذری گرفتن هم مثلا اون حق رعایت نمیشه، یا مثلا ما اون کسی که جلومون وایساده رو هم یه جوری میخوایم بپیچونیم مثلا بریم از اون جلوتر خودمون بگیریم. یا واقعا بسیار بسیار نمیدونم این چه کاریه، مثلا میبینید مردم 2300 نفر توی صف وایستدن منتظرن، من 2300 نفر دارم نظری میدم تو صف، معطل خودم کردم، بعد از این ور قوم و خیشای من با قابلمه و با سطل و با هر چیزی دارن کرور کرور جلوی چشم این مردم مثلا هی نظری میگیرن و میرن و هی میزنن پشت ماشیناشون. خب اگر میخوام این کارو انجام بدم، یه تایمی رو انجام بدم که مردم معطل من نباشن، من یک ساعت مردم رو تو آفتاب نگه دارم، توی مصیبت نگه دارم که دارم نظری میدم، یه دونه مثلا یه ظرف یک بار مصرف میخوام بهشون مثلا یک نظری بدم. خب این مردمی که وایسادن یه تعدادی بده برن، بعد اون دوستان و آشنایان و فامیلی هم که حالا دستی توی آتش داشتن، اونها هم زحمت کشیدن، اونها هم بالاخره سهمی دارن یا بانی بودن، اونها هم آخر سر جمع‌بندی کنید، مثلا یه دیگ رو بذارید برای اونها، به اونها بدید که اونها برن. من احساس میکنم این هم حتی میتونه جزو حق و ناس قرار بگیره، به عنوان اون وقتی که من از این مردم تضییع کردم، یک ساعتی که من اینها رو بیخود توی صف نگه داشتم. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، قدری از این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد، ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
میان برنامه گفتم گفت رو شنیدید. شما شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. با نزدیک شدن به ساعت 3 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ملاقات، مروری بر زندگی و خاطرات اساتید، نخبگان و مشاهیر.
من نازانم، شادمانم، سر برمی افرازم که از ایرانم.
من از یک خانواده